راهیان کوی دوست. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. درس هشتم، لزوم دوستی و محبت به فقرا و مستمندان.
یا احمد، ان المحبه لله هی المحبه للفقراء و التقرب الیهم. قال و من الفقراء؟ قال الذين رضوا بالقليل و صبروا على الجوع و شكروا على الرخاء و لم يشكوا جوعهم و لا ظمأهم و لم يكذبوا بألسنتهم و لم يغضبوا على ربهم و لم يغتموا على ما فاتهم و لم يفرحوا بما آتاهم. یا احمد، محبتی محبت الفقراء، فأدن الفقراء و قرب مجلسهم منك و ابعد الاغنیاء و ابعد مجلسهم عنك فإن الفقراء احبائی. ای محمد، محبت خدایی همان محبت به فقرا و همنشینی با آنان است. پیامبر سوال کرد فقرا کیانند؟ فرمود آنان که به کم و اندک راضی و قانعند و بر گرسنگی صابر و شکیبا و بر خوشی شاکرند. از گرسنگی و تشنگی شکایت نمی کنند و هرگز دروغ نمی گویند و بر خدای خیش خشم نمی گیرند و بر از دست داده ها اندوهگین و بر آنچه به دست می آورند شادمان نمی شوند. ای محمد، محبت به من محبت به فقراست. پس هم نشین و هم مجلس فقرا باش و از ثروتمندان و اغنیا و هم نشینی با آنان دوری کن که فقرا دوستان من هستند. در جمله ان المحبه لله دو احتمال وجود دارد. احتمال اول، لام در الله برای تزیین است. بنابر این جمله به این معناست که محبت به خدا همان محبت به فقرا است. احتمال دوم، لام برای تزیین و زاید نیست بلکه در معنای اصلی خود به کار رفته. بنابر این جمله چنین معنا می شود: محبتی که برای خداست همان محبت به فقراست. ویژگی های مستمندان مؤمن و خدا دوست. مشخصه های فقرایی که محبت به آنها محبت به خداست. 1. الذین رضوا بالقلیل، کسانی که به کم و اندک راضی اند. برخی حتی اگر تهیدست نیز باشند طماع و آزمندند. دلشان می‌خواهد ثروتمند باشند و بهره شایان از دنیا ببرند و اگر دستشان می‌رسید فراوان از نعمت‌های دنیا بهره می‌بردند و به کم و اندک راضی نمی‌شدند، ولی دستشان نمی‌رسد. دوستی این قسم فقیران مطلوب نیست، بلکه دوستی فقیرانی مطلوب و محبت به آنها محبت به خداست که به کم دنیا راضی و قانع شده اند و چشم به نعمتهای دنیا و مال مردم ندوختند. 2. و صبروا علی الجوع، ویژگی دوم، تحمل و صبر بر ناداری و بیتابی نکردن بر گرسنگی است. برخی از فقرا دائم آه و ناله سر می دهند و از خدا گلایه می کنند که ما چه گناهی داشتیم که به فقر و تنگ دستی مبتلا شدیم. ولی برخی وقتی به فقر مبتلا می گردند، البته ابتلای آنها به فقر از روی کوتاهی و تقصیر نیست، چون در آن صورت مرتکب گناه شدند، بلکه عوامل خارجی و حوادث طبیعی موجب فقر آنها گردیده است. سیل و زلزله ای رخ داده و هستی و زندگی آنها را نابود ساخته است. گرچه بر اثر فقر غذای کافی و امکانات زندگی کافی به آنها نمی رسد، ولی آه و ناله سر نمی دهند و شکوه و گلایه نمی کنند و بر آن فقر صبر می کنند. حتی سعی دارند فقر خود را پوشیده دارند و نمی گذارند دیگران از وضع آنها با خبر شوند.
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم.
از فرط عفاف چنانند که هر کس از حال آنها بیخبر است، پندارد غنی و بی‌نیازند. اینان در عین صبر و بردباری تلاش می‌کنند احتیاجی به مردم نداشته باشند و در حد ضرورت رزقی به دست آورند. 3. و شکرو علی الرخاء، و بر خوشی و نعمتی که بدانها رسد شاکرند. وقتی خداوند به آنها نعمتی می دهد و در گشایش زندگی و رفاه قرار می گیرند، خدای را فراموش نمی کنند و به شکر او می پردازند. 4. و لم یشکو جوعهم ولا ظمأهم، و از گرسنگی و تشنگی شکوه نمی کنند. این ویژگی لازمه و نتیجه صبر است. وقتی انسان صبر و تحمل پیشه سازد، پیش مردم از گرسنگی و تشنگی خیش شکایت نمی کند. 5. ولم یکذبوا بألسنتهم، و هرگز زبان خیش را به دروغ نمی آلایند. برخی از فقرا برای کمک گرفتن از دیگران دروغ نیز می گویند. خرد را کلان می نمایانند، نیاز و مشکل خیش را چند برابر جلوه می دهند، تا رأفت و ترحم و دلسوزی دیگران را به خود جلب کنند. به طبع فقرا بیشتر در معرض این خطرند که در هنگام کمک خواستن از سایرین دروغ بگویند، ولی فقرایی که محبوب خداوندند هیچگاه دروغ نمی گویند. 6. ولم یغضبوا علی ربهم، و بر خدای خیش خشم نمی گیرند. وقتی بر فقر صبور و بردبارند و از آن شکوه نمی کنند، بر خدا نیز خشم نمی گیرند. نه تنها نزد مردم آه و ناله سر نمی دهند و زبان به شکوه نمی گشایند، در دل نیز از خدا گله‌ای ندارند. حال یا معرفت و شناخت آنها به توحید به حدی رسیده که می دانند مصلحت مؤمن در چیزی است که خدا بر او پیش آورده، یا اگر معرفت آنها به این حد نرسیده باشد، لااقل می دانند شکایت از خدا شایسته مؤمن نیست. 7. و لم یفرحوا بما آتاهم، و بر آنچه به دست آورده اند شادمان نمی شوند. 6. شرح و توضیح. دو ویژگی اخیر از سایر ویژگی ها مهمتر است و به معنای فرموده خداوند است که
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ،
هرگز بر آنچه از دست شما رود دلتنگ نشوید و بر آنچه به شما رسد خوشحال نگردید. برای آنها داشتن و نداشتن مال یکسان است. چنان دلبستگی به دنیا ندارند که اگر چیزی به آنها برسد خوشحال و مغرور شوند، و اگر چیزی از دست دادند چنان ناراحت شوند که نتوانند خود را کنترل کرده و بر اعصابشان مسلط شوند. اینها نشانه کم ظرفیتی و ضعف ایمان است. 2. دارایی و فقر، وسایل امتحان و آزمایش. مؤمن باید بی‌اعتنای به دنیا باشد، چرا که اگر دنیا در اختیار انسان قرار گرفت، نعمت خداست و وسیله آزمایش انسان است، و اگر از او باز گرفته شد، آزمایش دیگری برای او پیش آمده و بلایی است که باید بر آن صبر کرد. البته صبر و بردباری بر فقر به این معنا نیست که انسان برای رفع فقر تلاش نکند، بلکه بدین معناست که تا فقر برطرف نشده بر آن شکوه و بیتابی نکند. در شرح فرازهای اول حدیث گفته شد خداوند بر اساس حکمت و مصلحت تقدیراتی را بر بندگان خود قرار داده است و آن تقدیرات با انتخاب و اختیار افراد منافات ندارد. یعنی چنان نیست که افراد مجبور باشند و اختیار از آنها سلب گردد. شرایطی فراهم می آید که به هر کس قسمی و سهمی از نعمتها تعلق می گیرد و خدا هرچه را برای هر کس صلاح بداند در اختیارش می گذارد. و شکی نیست که همه اینها وسیله آزمایش انسان است. مؤمن به این که مصلحت و خیر او در چیزی است که خدا بر او مقدر ساخته اطمینان دارد. اگر همه دنیا را در اختیار او بگذارد برای او خیر است، و اگر او را به گرفتاری و شکنجه و ظلم ستمگران مبتلا کند، آنچنان به خدا حسن ظن دارد که آن را خیر می‌بیند و احساس می‌کند گرفتاری‌ها و بلاها موجب نابود گشتن گناهان و بالا رفتن درجات او می‌گردند. برخلاف تصور انسان کوته نظر، اگر خدا کسی را به فقر مبتلا می‌کند، با او دشمنی ندارد، و یا اگر ثروت انبوهی در اختیار کسی می‌گذارد، از روی علاقه به او نیست. انسان جاهلی که از معارف دینی و تعالیم انبیا بی بهره است، وقتی به فقر مبتلا می گردد، می گوید خدا مرا تحقیر کرده است و من نزد خدا بهایی نداشتم که نگون بختم کرد.
و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن.
و چون خداوند برای آزمودن او را تنگ روزی و فقیر کرد، گوید خدا مرا خار گردانید. در مقابل خدا می فرماید
فأما الانسان اذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربی اکرمن.
و اما انسان چون خدا او را به رنج و غمی گرفتار سازد، سپس به کرم خود او را نعمتی جهت آزمایش و امتحان بخشد، گوید خدا مرا عزیز و گرامی داشته است. قرآن علاوه بر این که فقر و دارایی را وسیله آزمایش معرفی می کند، آنها را فرایند و برخواسته از علل و عواملی می داند. چه بسا کسانی که به فقر مبتلا می شوند، فقر آنها بازتاب و مکافات اعمال زشت آنهاست و جزای دنیای رفتار آنهاست که به فقرا رحم نمی کردند و به دنبال انباشت ثروت بودند و به ثروت خود می بالیدند. هر رخدادی روی حساب و حکمت و مصلحت است. چنان نیست که از اختیار خدا خارج باشد یا خدا غافل گردد و در آن حال اوضاع به هم خورد و ناگاه آتش فشانی از کوهی فواره کشد و شهری را نابود سازد، یا باران فراوانی ببارد و بر اثر سیل خانه های مردم نابود گردد و اینها در حال غفلت خداوند رخ دهد. مؤمن می داند خداوند بر هر کاری قادر است و چیزی از دایره اراده، علم و اذن او خارج نیست و تدبیر موجودات جهان از کوچک و بزرگ در دست اوست.
یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم.
اوامر عالم را از آسمان تا زمین تدبیر می کند. پس همه رخدادهای خوشایند و ناخوشایند روی حساب است، ولی ما به آن آگاهی نداریم و نباید هم بدان آگاه شویم، چون آنچه رخ می دهد برای آزمایش ماست و اگر به علت آن پی ببریم آزمایش نتیجه نمی بخشد. آزمایش افراد ضعیف باید با ابهام توأم باشد. ممکن است افراد قوی از قبل مورد و مواد امتحان و آزمون را بدانند، ولی به حال آنها تفاوت نمی کند، چون آنها از پس امتحان برمی آیند. و نیز اگر از قبل بدانند چه مصیبت‌هایی بر آنها پیش می‌آید، ضرری به حال آنها نمی‌بخشد. خداوند به انبیا و اولیای خود علومی تعلیم داده است که بر اساس آن از قبل می‌دانند چه رخدادهایی برای آنها و یا دیگران رخ خواهد داد و این آگاهی بدانها زیان نمی‌رساند. البته آنها آنچه را می‌دانند برای دیگران بازگو نمی‌کنند. ممکن است 1000 آن را برای برخی از اصحابشان بگویند، با توجه به اینکه گفتن آن مطالب برخلاف حکمت و مصلحت نیست و آگاهی به آنها به مخاطبان زیان نمی رساند. به عنوان مثال، وقتی استادی می خواهد از شاگردان خود امتحان بگیرد، شاگردی که در درسهایش موفق است و به خوبی همه مطالب را می داند، دانستن یا ندانستن سوالات امتحانی برای او یکسان است. انبیا و اولیای الهی چنانند که از قبل می دانند آزمون و امتحانشان چیست و در عمل این آگاهی تفاوتی به حال آنها نمی بخشد، چون آنها به آنچه وظیفه است و رضای خدا در آن است عمل می کنند. اما دیگران چنین نیستند. اگر از قبل مورد و مواد آزمون و امتحانشان را بدانند، تنها به آن می پردازند و از مسائل دیگر چشم می پوشند. بدین جهت مصلحت در این است که امتحان عموم مردم با ابهام توأم باشد. گرچه ما نمی‌دانیم چرا خداوند برای برخی فقر و برای برخی غنا و دارایی را مقدر ساخته، برای برخی بیماری و گرفتاری‌هایی را پیش می‌آورد و هنوز یکی را پشت سر نگذاشته دیگری رخ می‌دهد و برای دیگری رفاه و آسایش را، ولی بالاجمال می دانیم نه آن کس که در این دنیا نعمت بیشتری به دو می دهند محبوب تر است و نه این که هر کس به گرفتاری، فقر و ناراحتی ها مبتلا می گردد نزد خدا قرب و منزلتی ندارد و خدا به او اعتنا نمی کند. بلکه برعکس، هر که را خدا بیشتر دوست بدارد، بیشتر به بلا گرفتارش می کند. در روایتی از علی علیه السلام وارد شده، البلاء للظالم ادب و للمؤمن امتحان و للانبیاء درجه و للاولیاء کرامه. بلا و گرفتاری فرجام و مجازات ظالم است و امتحان برای مؤمن، و برای انبیا رتبه و مقام است و برای اولیا کرامت است. و نیز شاعر می گوید هر که در این بزم مقرب تر است، جام بلا بیشترش می دهند. پس ملاک عزیز بودن و یا ذلیل بودن نزد خدا دارا بودن و ناداری نیست، بلکه ملاک عزیز بودن این است که انسان به وظیفه اش عمل کند. اگر پول دار است، در رابطه با مالش به وظیفه اش عمل کند، و اگر تهی دست است، وظیفه اش در تحمل و صبر و شکرگزاری است. خداوند متعال می فرماید
ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی الله یسیر.
هر رنج و مصیبتی که در زمین از قحطی و آفت و فقر و ستم یا از نفس خیش به شما رسد، همه در کتاب، یعنی لوح محفوظ، پیش از آن که در دنیا ایجاد کنیم ثبت است و این کار بر خدا آسان است. تمام حوادث در لوح محفوظ خداوند ثبت گردیده و بر اساس نظم و تدبیر عالمانه و حکیمانه الهی رخ می دهد. بدیهی است برای خداوند کار دشواری نیست که از هزاران سال قبل حوادث را تنظیم و تدبیر کند. گذشته از آن، بر اساس آنچه از معارف دینی دریافته ایم، زمان در حیطه فعل، اراده و علم الهی مطرح نیست و در محدوده وجود او زمان را راهی نمی باشد. زمان در گستره حرکت موجودات مادی و برای تعیین مقدار حرکت آنها کاربرد دارد، و در محدوده وجود مجردات زمان مطرح نمی گردد. برای خداوند دیروز و امروز و فردا یکسان است. فرقی نمی کند امری را از پیش مقدر سازد یا در هنگام خودش تقدیر کند. این ما هستیم که نمی توانیم برنامه یقینی و قطعی برای آینده خود ترسیم کنیم. مطمئن نیستیم که فردا چه می شود، و نیز نمی دانیم تا فردا زنده ایم یا نه، یا سالم می مانیم تا بتوانیم به برنامه خود عمل کنیم یا نه، و نیز نمی دانیم شرایط کاری که می خواهیم انجام دهیم فراهم می گردد یا نه. ولی برای خداوند متعال هیچ کاری دشوار نیست و همه عالم هستی برای او حضور دارد. تمام موجودات و حوادث جهان آفرینش از میلیون ها سال قبل تا میلیون ها سال بعد همه یکسان در نظر خدا حاضرند. با توجه به مطالب فوق، وقتی نعمتی به انسان میرسد نباید به خود مغرور شود، چرا که همه چیز روی حساب و برنامه دقیقی تنظیم شده و برای آزمایش انسان است. و نیز اگر گرفتاری و مصیبتی بر او پیش می آید نباید بیتابی کند، چرا که آنچه رخ داده به مصلحت اوست. خداوند می‌خواهد انسان به کمال معنوی و روحی برسد، و از علائم این کمال و نیز انسان کاملی نست که در برابر بود و نبود نعمت‌ها حساس نیست. البته کار آسانی نیست که داشتن و از دست دادن نعمت برای انسان یکسان باشد، ولی حداقل سعی کنیم در ابراز و اظهار حالت درونی خود افراط نکنیم. فکر نمی کنم اگر تمام دنیا را در اختیار ما بگذارند با وقتی که همه دنیا را از ما بگیرند یکسان باشد و تفاوتی در حال ما ایجاد نکند. ما اگر مقدار اندکی از مالمان از دست برود، حواسمان پرت می شود و حال خود را نمی فهمیم. چه رسد که یک بار هستی ما نابود گردد. لااقل سعی کنیم زیاد ناراحت نشویم و مصیبت‌ها را تحمل کنیم و خود را نبازیم. ما هرچه به دریافت این روحیه نزدیک شویم که در برابر گرفتاری ها بردبار باشیم و در برابر نعمت ها مغرور نگردیم، نزد خدا مقربتر و عزیزتر نیز می گردیم و روحمان کمال بیشتری می یابد. و اگر چنین نباشیم، در واقع به نعمت های دنیا پایبندیم و بنده آن هستیم، و تعلقمان به امور زودگذر و فانی دنیاست و این دلیل ضعف ماست. خدا می‌خواهد ما را کامل گرداند و از وابستگی به امور پست دنیا نجات دهد تا وارسته شویم. و از جمله راه‌های این وارستگی این است که توجه داشته باشیم که گرفتاری‌های دنیا همه بر اساس حساب و قضا و قدر الهی است و چیزی بی دلیل و بی حساب رخ نمی‌دهد. همنشینی با فقیران. یا احمد، محبتی محبت الفقراء، فأدن الفقراء و قرب مجلسهم منک. ای محمد، دوستی من دوستی فقراست، پس همنشین و هم مجلس فقرا باش. فقرای وارسته و آزاده و بی‌اعتنای به جلوه‌ها و مظاهر دنیا محبوب خدایند و محبت به آنها محبت به خداست و آنها کسانی هستند که به آن ویژگی‌های ارزشمندی که ذکر شد زینت یافتند. خداوند به رسولش فرمان می‌دهد با این فقرا معاشرت داشته باش و به مجلس و جمع آنها درآی و آنها را به خود نزدیک ساز. اگر فقیر و ثروتمندی در مجلسی بر تو وارد شدند، فقیر را نزد خود بنشان و هیچگاه فقیران را از خود مران و تا می‌توانی به آنها محبت بورز تا تو را مقرب خود سازم و بیشتر به من نزدیک شوی. و ابعد الاغنیاء و ابعد مجلسهم عنک فان الفقراء احبائی. از ثروتمندان و اغنیا و همنشینی با آنان دوری گزین که فقرا دوستان من هستند. در اینجا این سوال مطرح می‌گردد که چرا خداوند اینقدر روی محبت به فقرا تکیه دارد، با اینکه مسلم در بین فقرا انسان‌های ناشایست و بد یافت می‌شوند و نیز در بین ثروتمندان انسان‌های پاک و شایسته یافت می‌شوند. در جواب باید گفت محبت به هر فقیری چنان امتیاز و مزیتی ندارد و چنان که در پاسخ خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گذشت، محبت به فقیرانی محبت به خداست که آن ویژگی‌ها را داشته باشند و بدیهی است اگر غنی و ثروتمندی بدانها متصف گردد، محبت به او نیز محبت به خداست. اگر در رفاه و وفور نعمت قرار گرفت، خدای را شکر گذارد و سرمست نعمت ها نشود و نیز اگر نعمتی از دست داد، بیتابی نکند. در بین انبیا و اولیای الهی بودند افرادی که توانمند و ثروتمند بودند ولی به ثروت خود دلبستگی نداشتند. بود و نبود ثروت برایشان یکسان بود و آن را در راه صحیح خرج می کردند. پس چنان نیست که محبت هر فقیری مطلوب باشد و هر ثروتمندی را از خود برانیم، بلکه ملاک خوبی و بدی و نزدیک و دور بودن از خدا، داشتن یا نداشتن آن ویژگی هاست که برای فقیران خداجو ذکر گردید. این که چرا خداوند روی فقرا تکیه دارد و فرمود محبت من محبت فقراست و نفرمود محبت به من محبت به صالحان و صابران و کسانی است که به قضای الهی راضی اند و بر او توکل دارند، بدین جهت است که اغنیا و ثروتمندان بیشتر در معرض فساد و انحراف و طغیان قرار می گیرند و عوامل دور شدن از خدا در آنها بیشتر است، چنان که خداوند فرمود
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.
هر آینه انسان به کفر و طغیان می گراید وقتی که به غنا و دارایی می رسد. کسی که ثروتش فراوان است ممکن است به آن متکی گردد و به خود ببالد، ولی فقیر ثروتی ندارد که به جهت آن تکبر کند. و بالاترین فسادها و ریشه کفر و عناد و شرک، کبر و خودبزرگبینی است که ثروتمند مبتلای به آن است. از آنجا که اغنیا و ثروتمندان بیشتر به فساد و انحراف اخلاقی، به خصوص کبر و غرور مبتلا می گردند، خداوند در ذیل آیه 23 از سوره مبارکه حدید فرمود
والله لا يحب كل مختال فخور.
خداوند دوستدار هیچ متکبر خودستایی نیست. از آنجا که خداوند آدمهای افتاده و متواضع را دوست می‌دارد و اکثر اغنیا به کبر و خودپسندی مبتلایند، می‌توان گفت اکثر انسانهای خوب و شایسته در بین فقرا هستند. لذا خداوند فرمود فقرا را دوست بدار، جز کسانی که به کفر و عصیان و لجاجت مبتلایند. و اگر می فرمود اغنیا را دوست بدارید، جز بدان آنها را تخصیص اکثر لازم می آمد، چون اکثر آنها بدند و به صفات ناشایست مبتلایند. از طرف دیگر گرچه ممکن است غنی مؤمن و شایسته باشد، ولی محبت ما به او فقط برای خدا و به جهت صفات شایسته او نیست و جهات دیگر نیز در دوستی و محبت دخالت دارد. پس محبت تنها برای خدا نیست، لااقل در معرض این است که به جهات دیگر نیز آلوده گردد، چرا که ثروتمندان جاذبه های دیگری نیز دارند که در زمره جاذبه های مادی و دنیایی است. انسان به حسب طبیعت و دیدگاه پست و ابتداییش مال و ثروت را یک ارزش می داند و طبیعی است وقتی با ثروتمندی روبرو می شود به جهت مالش به او ارج می نهد و او را بزرگ می شمارد، چون در ژرفای نهانش ثروت را دوست دارد و او را مهم و با ارزش می شمارد. پس به طور طبیعی برای او عظمت و شخصیت قائل است و در برابرش خضوع می کند و خود را خار می شمارد. انسان باید خیلی حسابگر و خودساخته باشد که اگر به مؤمن ثروتمندی برخورد، حساب ثروتمندیش را از ایمانش جدا کند و تنها به جهت ایمانش او را دوست بدارد، نه به جهت مال و داراییش. اگر چنین باشد که انسان او را به جهت ارتباطش با خدا دوست بدارد، باید فقیری که ایمانش بیشتر است و سر و وضع مناسبی ندارد، بیشتر دوست بدارد. پس تکیه روی دوستی فقرا بدین جهت است که آنها بیشتر با خدا ارتباط دارند. و از طرف دیگر اگر در بین اغنیا مؤمنی نیز وجود داشته باشد، غالباً دوستی و محبت به او خالص نیست و با شایبه ها و انگیزه های مادی همراه است و خداوند محبتی که خالصانه نباشد نمی پسندد. چون هر کس هر چه دارد از خداست و دیگران چیزی ندارند که محبت به آنها در عرض محبت به خدا قرار گیرد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.